به موسیقی پرداختن، فیلم های پر پرواز، تهران تهران، بی خداحافظی، راه رفتن روی سیم و سنتوری رو داشتیم و فیلم دلشدگان مرحوم علی حاتمی که حالا به غیر از فیلم دلشدگان بقیه فیلم ها بیشتر به موسیقی پاپ پرداختن، ولی خب این فیلم نرگس مست هم یک نگاهی به موسیقی ایرانی داره. به فهمید آقای گروهی
خواهش مونم عرض به حضورتون. ببینید حالا ممکنه که ما هر فیلم رو که توش نوازندهی باشه یا یه تصنیفی یا یه آهنگی خونده باشه رو فیلمی قلمداد کنیم که حالا راجب موسیقیه، که قطعا هم همینطور یعنی راجب موسیقی هست، اما فیلمی که راجب موسیقی سنتی باشه و فیلمی که راجب کارکترهای واقعی موسیقی سنتی باشه فقط نرگس مست. حتی فیلم مرحوم حاتمی هم نمیشه گفتش، چون پیش شخصیت بارز و برجسته‌ای که در موسیقی سنتی ایران باشه رو نام نمیبره. اونایی که اهل موسیقی هن میگن مثلا خواننده ممکنه طاهرزاده باشه، یا مثلا اون نوازنده مثلا تنبک مثلا که مرحوم جلال مقدم بازی میکرد مثلا فلان کسک باشه. شمایی داره از کارکترهای واقعی، یا اون کسی که پیانو میزد یا سنتور نوازه مثلا فلان نوازنده معروف پیانو ایران باشه، آقای محجوبی باشه مثلا. ولی تو نرگس مست در حقیقت ما داریم مستقیما مثلا به کارکتر مثلا عارف شیدا و عرض به حضور شما که حالا فرخی یزدی اشاره میکنم. ولی من میتونم بگم به جد که فیلم نرگس مست تنها فیلمی است که درباره چند تن از بزرگان موسیقی سنتی و اصیل ایران هستن که تاثیرگذار بودن در موسیقی ایران. من سال 94 یا اواخر سال 94 این فیلم نامه رو نوشتم و دادم به وزارت ارشاد.
دغدغه شخصیتون بود دیگه؟
دغدغه شخصی بود و علاوه بر دغدغه شخصی این هم هستش که به حال من یه احساسی میکردم که مدتیه داره به موسیقی سنتی ایران جفا میشه. به شدت بعضی از اساتید موسیقی سنتی مورد حمله قرار میگرفتن و از اون طرف به یه سری موسیقی های دیگه داشت پروبال داده می شد. این پروبال دادنه به موسیقی هایی که حالا اسمن زیرزمینی یا حالا مثلا پاپ یا مثلا هیپ هاپ یا هر چیز که اسمشو می زارن هستش، من می تونم بگم که ایرادی نداره به عنوان هر موسیقی ممکنه کارکرد خودشو داشته باشه، اما ما تبلورشو داریم الان می بینیم در شعرهایی که داره خونده میشه. رکیکترین کلمات، رکیکترین حرفا درش هست و عرض به حضور شما که این فاصله گرفتن از اون موسیقی سنتی و اصیل، نه به دلیل اینکه من بگم موسیقی سنتی و اصیل ایران بدون ایراده، قطعا همه هنرها برای خودشون یه سری مزایا و یه سری معایب دارن، باید آدم بسنجید کفه معایب بیشتر یا کفه مزایا و حسناش. قطعا صفحه مزایا و حسنای موسیقی اصیل ما میچربه به خیلی از معایب دیگری که حالا روش اهل موسیقی اسم میذارن که آقا این در بند ردیف گیر کرده و فلان اینها، اما ما به هر حال به عنوان یک ایرانی هیچ راهی نداریم جز این که موسیقی اصیل رو پاس بنهیم، به دلیل اینکه چیز دیگری وجود نداره. یعنی ما حتی این کسانی که دارن هیپ هاپ میخونن در دستگاه های موسیقی ما میخونن، ژاپنی که نمیخونه که، یا مثلا خیلی کم پیدا شده که مثلا طرف سعی کرده مثلا فارسی بخونه اما راک بخونه. چقدر استقبال شده، چقدر ازش به قول معروف اونهایی که سعی کردن که کاملا مثلا جاز بخونن، راک بخونن، مثلا اینا بخونن به زبون فارسی چقدر استقبال شده؟ خیلی نیست. به معنی که میخوان یه خورده ای باز دوباره جذابیتش ببرن بالا، مجبورن که بیان، چون دور فرهنگ ماست، نمیتونیم عوضش کنیم. ما گوشمون به این موسیقی عادت داره، هر چیز غیر اینو فالش میشنوه، نمیتونه خودشو تطبیق بده. کسانی هم که به نظر من خیلی ادعا میکنن که ما فقط موسیقی غربی گوش میکنیم، نه موسیقی کلاسیک غربی، های موسیقی های نوین غربی رو خدمتتون عرض میکنم، چون موسیقی کلاسیک غربی همون اصالت رو داره و همون هارمونی و همون ملودی محوره و این ملودی محور بودن باعث میشه من خودم مثلا میتونم به راحتی مثلا باخ گوش کنم یا مثلا چایکوفسکی گوش کنم، که اصلا خیلی علاقمندم واقعا به موسیقی کلاسیک. اما مثلا موسیقی جدید نمیتونم، من گوشم فالش میشنوه به دلیل اینکه چیز دیگری رو تو ذهن من هست. من دیدم که واقعا یک سیستمی داره میبره ما رو به یه سمت بی‌هویتی، یعنی انگار داره از اقصا نقاط بگم از جهات مختلف دارن ما رو میبرن به سمت اینکه یه خود اون هویت اصیل خودمون رو فراموش کنیم. این دغدغه من بود و تصور میکردم این چند تا کاراکتر بسیار تاثیرگذارن. نه اینکه تصور میکردم، هنوزم این اعتقاد رو دارم که شخصی مثل شیدا و مثل عارف بیشترین تاثیر در موسیقی حال حاضر ما گذاشتن، چون تقریبا میشه که معاصرن دیگه، حالا مال 100 سال پیشن، 100 خورده سال پیشن. و شیدا اولین کسیه که موسیقی رو از دربار میاره در بین توده مردم بعد از مدت‌ها. موسیقی مربوط به دربار بوده و عیان. تصانیفی هم که خونده میشد اون موقع بسیار مهمل و پرت و پلا و اینا، مثلا یه حمومی و یه کیسه کشیدن و یه چیز ریتمیک میخوندن و باعث خنده شاه و مثلا درباری ها اینا میشدن. شیدا میاد و پیشنهاد رفتن به دربار رو رد میکنه و به عادت درویش مسلکی همیشه به در فقر زندگی میکنه. اما تمام تصنیفایی که شیدا داره که 17 تاش الان من فکر میکنم اونجوری تو ذهنم باقی مونده و ما میدونیم ملودیاش چی هست، ماندگاره. شما نمیتونید امشب شب مهتابه رو بخونید، همه بلدن. حتی اونی که ادعا میکنه من موسیقی اصیل ایرانی گوش نمیکنم، بلافاصله میتونه بیت بعدش رو بخونه. کسی نیست در ایران از در هر سنی، از 80 ساله بگیرید تا بچه مثلا 2 ساله 3 ساله 4 ساله که دیگه مثلا 4 تا موسیقی گوش کرده، امشب شب مهتابه رو ندونه چیه بقیه‌اش یا ملودیش رو نشنیده باشه. چطور میشه یک آدمی اینقدر ماندگار میشه در حالی که نه اون موقع سواد نوشتن نوت داشته، برعکس مثلا باخ و بتوون و موزارت که نوت می نوشتن و بلد بودن رو، این در ایران نبود، نه ضبط بوده نه سیستم بوده که اینا رو ضبط کنه. این ملودی ها چجوری مونده که عیناً داره نقل میشه؟ ماندگار دیگه. و هنوزم که هنوز ما هر ملودی که تو هر ترانه حتی پاپی که میشنویم جذاب به نظر میرسه، کسی که اهل موسیقی باشه و موسیقی رو خود بشناسه، موسیقی ایرانی میبینه، یا داره گوشه میزنه به عارف یا گوشه میزنه به شیدا. یعنی یه جایی یکی از تصنیفای میتونی یه بخشی از اون ملودی رو پیدا کنی، حالا بس داده شدهش اومده تو این ملودی. برای این کاراکتر مهمیه شیدا و تاثیرگذار. عارف که دیگه اصلا به نظر من یک فیلسوف، اصلا یک انسان آوانگارد، یک هنرمند خیلی پیشرو، زندگیش سرشار از این وقایع و اتفاقات. اولین کسیه که موسیقی اعتراضی رو در ایران پدیدار میکنه، یعنی تصنیف از خون جوانان وطنی که عارف میگه تا به حال سابقه نداشته موسیقی ما داشته باشیم که برش مضامین
اعتراضی
سیاسی اجتماعی بوده باشه. این کار بزرگیه، نه به عنوان این که حالا مثلا نشون تاری هم میزده یا نیمچه آوازی هم میخونده که خیلی معتقدم بوده که خیلی نباید به قول معروف خواننده تحریر بزنه یا مثلا کار عجیب غریب کنه به دلیل اینکه مردم بتونن اونو بخونن و گوش به گوش این بره برسه. به نظر من خب این کاراکتر ویژه، یعنی یک شخصی که اولینه در یک مملکتی قطعا قابلیت پرداخت داره. چیزی که هست اینه که این کارکتره، ما باید ببینیم این شخصیتی که اولین هنرمندی بوده که نه بازیگر اون موقع داشتیم نه چیزی، تنها کسی بوده که در یک هیته‌ای به عنوان خوانندگی زبانزد خاص و عام بود، از شاعر مملکت گرفته تا میگم شاه و گدا، و همه بهش احترام میذاشتن و همه دوستش داشتن. این آدم ثروتمند بوده ولی در فقر مطلق میبینه، چون تمام ثروتشو میبخشه. من یه جا هم دیگه فکر کنم گفتم، یادم نیست شادم نگفتم، من خاطرم نیست، ما الان یه مشکل بزرگی تو مملکتمون پیدا کردیم برام کرونا. یک دونه از این دوستان سلبریتی ما در اندازه 10 لیتر الکل همت نکردن بخرن هدیه بدن. ستاره و سلبریتی داریم ولی من یه دونه سراغ نداشتم که در این کرونا بگیم آقا مثلا فلان آقا فلان خانم بازیگر خواننده یه همچین کاری کرد، همچین اقدام نمادینی کرد. نکرد. من خیلی پر حرف کردم
و اینها همه دغدغه هایی بود که داشتین و حالا سال 94
94 ما ارائه دادیم،
تصمیم گرفتید که
بله و فکر کنم نزدیک 8 ماه 9 ماه تا پروانه ساخت به ما بدن طول کشید، همونجوری پروانه نمایشمون طول کشید، یعنی 2 سالش تقریبا از این 6 سالی که من درگیر این فیلم بودم میتونم بگم مشخصا تو ارشاد ما فقط بابت یک سری کارهای خیلی ساده اداری طول دادم.
درسته. و اینکه در نهایت هم حالا احتمالاً مخاطبین جدی ما فیلم رو هم دیدن و من میخوام یکم راجع به خود فیلم هم صحبت بکنیم. یکی از چیزهایی که خب توی فیلم خیلی مشهوده روایت های دو روایت موازیه که داره فیلم به همین زمان گذشته و حالا زمان حالی که ما داریم توی فیلم میبینیم، که خیلی دوست دارم یکم مفصل راجع به این صحبت بکنید، اصلا چرا تصمیم گرفتید که همچین روایتی رو برای این قصه انتخاب بکنید، چرا کل این داستان، چرا کل این شخصیت ها در همون زمان گذشته نگذره و ما باهاشون در همون زمان قبل آشنا نشیم، این روایت موازی که داریم از اینها میبینیم و بازیگرانی که یک ما به ازای حال دارن و یک ما به ازای در گذشته، حالا سیامک سفری هست، میترا حجار هست، مهدی پاکدل هست، یکم راجع به این روایته و این شیوهی که به کار بردید برامون توضیح
ببینید. یکی از دلایل مهمش این بود که من فکر میکنم در ایران متاسفانه خصوصا تو سینما کار تاریخی جواب نمیده، یعنی کاری که همش در زمان در سریال جواب میده ها، مثل سریال شهرزاد اتفاقا خلایی وجود داره الان در تلویزیون که اون موقع به نظر من رسانه های همین خانگی پرش کرد با سریال شهرزاد، تلویزیون رفته به سمت یه سری سریال هایی که حالا نمیدونم هدف چیه ولی خب یه خبری از اون کارهای فاخری که حالا اصطلاحش هم خیلی جذاب،
البته خب داشتیم دیگه شب دهم مدار صفر،
نه بعد از اون دیگه، منظورم بعد
شما بعد از شهرزاد داریم میگی،
من در فاصله میگم که ما یه سریال کلا پهلوی رو پخش کردیم، بعدش دیگه هیچی نداشتیم تا سریال معمای شاک و بعدش هیچی تا چند سال پیش بانوی امارت پخش شد. ما هر سال حداقل یک دو تا سریال خوب داشتیم، داریم، خوب نیستن از نظر کیفی، واقعا خوب نیستن. من فکر میکردم که مردم در سینما مخاطب جذبش نخواهد شد، هرچند این فیلم فیلم خاصیه، هرچند فیلمی که نیاز به یه سری دانش داره، نیاز به یه سری شاید اطلاعات داره و اونجوری نیستش که آدم افتاد به ساکن، مثلا فیلم فلان نیست من برم بشنم توش بخندم بیام بیرون، قرارم نیست، این کار کردم قرار نبود از اول داشته باشه، به حال باید طرف یک زمینه زمینی راجع به موسیقی و ادبیات یا مثلا چیز داشته باشه. من فکر میکنم که این جوری روایت موازی هم به زمان حال ما رو داره یک خود پوشش میده، بدن این که اتفاق همچنان داره میفته، یعنی همچنان این موسیقیدان ها، هنگسازا و هنرمندای ما، اونایی که دارن کار اصیل و جدی در زمین هنر میکنن، همچنان محجورن و هر کی کار داره فیک میکنه یا کار مثلا بدلی میکنه، اونها همچنان مورد اقبال و وسوق هم. این بود که من سعی کردم روایت امروز رو باش دخالت بدم در دیروز.
درسته. و حالا برای جمع‌بندی، چون وقتمونم توی این بخش به پایان رسیده، فکر میکنید که چقدر موفق بوده فیلم نرگس مست برای حداقل حالا معرفی این شخصیت ها به مخاطب؟
ببینید قطعا هر کس فیلم نرگس مست رو ببینه این تلنگر بهش میخوره که یه سری کارکترهایی در موسیقی اصیل ما وجود داشتن که این کارکترها کار جدی کردن و مخاطب متوجه میشه مثلا فلان تصنیف و آقای فلان خواننده نگفته نخونده، بلکه یک آهنگساز جدی داشته به نام مثلا عارف قزوینی که شاعر بوده، ترانه سرا بوده و و و و اینکه به حال هر فیلمی، من در پایان حرفم میگم معایب هم به قول معروف همونطور که اول عرایزم گفتم ممکنه معایبی داشته باشه، این ممکن از فقر فیلم بیاد و از نمیدونم عرضم به حضور شما که عدم حمایت هایی بیاد که مثلا مجبور شدیم ما این فیلم رو خیلی سریع جمع کنیم، با بودجه خیلی کم ساختیم و میدونیم که بله ممکنه مثلا گیری ما ممکنه خیلی آنچنان نبوده باشه، مثلا یارم پلان پروداکشنمون آنچنان بزرگ نبوده باشه. چیزی که بوده اینه که ما سعی کردیم یک کار فرهنگی رو به مردم ارائه بدیم و مردم با یه سری از مفاخر کشور آشنا کنیم. من جهگاه نقدهایی میخونم که متأسفانه نقدهای علمی عملی علمی نیست یا و فقط اومده گیره که آقا این مثلا خوب لب نمیزن فلان بازیگر. خب شما نمیدونید که چه مشکلی وجود داشته که آیا مثلا در حقیقت ممکنه به تماشاگرم خیلی ربط نداشته باشه، اما موزلاتی هست بعضی از کارا و ما نمیخوایم فیلم فارسی بسازیم که فقط مثلا آقای تاروخ هم در فیلم دلشدگان لب نزده. لب زدن و نزدن فقط موزل یک فیلم نیست، فقط مشکل یک فیلم نیست. معایب به فیلم ممکنه باشه، اما مزایای اون فیلم و اون اثر و تأثیری که داره میذاره به اندازه خودش در فرهنگ مملکت هم باید همزمان باهاش سنجیده بشه. وگرنه خب بله، من اگر سرمایه هنگفتی داشتم شاید از یه سری عوامل.
بچه هزینه این فیلمو جمع کردین؟
اون سال نزدیک به 700 میلیون تومان. اون سال نزدیک به 700 میلیون تومان. من فکر می‌کنم خیلی از عوامل ما حتی بعضیشون دستمزد نگرفتن. اما خب متأسفانه بعضی از عوامل نامبر وانی که پشت صحنه باید حضور داشته باشن ترجیحشون شده پول الان دیگه، یعنی دیگه اون دغدغه فرهنگی نیست. یعنی می‌بینی یه گریموری رفته توی فیلمی که اصلا گریم نداره و چون اونجا پول داره و اون مجبوره که اونجا کار کنه یا ترجیح میده اونجا کار کنه.
خیلی خیلی ممنون آقای دوری، برای شما آرزوی موفقیت میکنه. فقط کار جدید سینمایی دارید در حد بله نخیر یا معرفی؟ اگر
یک دو تا پروژه هست فعلا هیچوش قطعی نشده متأسفانه. سریال تلویزیونی هم هست که 4 سالی فعلا داریم میریم میایم، امیدوارم بتونیم اون انجامش بدیم.
خیلی خیلی ممنون، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره‌ای جدید رو به سوی سینمای ایران.
سلام خدمت شما مخاطبین برنامه سینما معیار، با بخش سینما مستند از استودیوی شماره 3 رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. مهمان این بخش محمد حسن یادگاری مستندساز هست. خدمتتون سلام عرض میکنم جناب یادگاری، بفرمایید که امروز در مورد چه مستندی میخواییم با هم صحبت کنیم.
من خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. مستندی که حالا این هفته انتخاب کردم نامش هست مشتی اسماعیل و ساخته جناب آقای کیاسری است. خیلی مستند واقعا زیباییه. شاید مثلا بخوایم بگیم مثلا تو این 5-6 سال اخیر یک مستند انتخاب بکنیم توی زیبایی تو دهتای اول باشه مشتی اسماعیل تو ایران، و خب خیلی هم جایزه گرفته، هم جشنواره های داخلی هم جشنواره های خارجی. حدود 13-14 تا جایزه تو جشنواره داخل گرفته و در واقع اون آماری که من داشتم 5-6 تا هم جشنواره خارجی. چون فضای خیلی معنوی و دینی هم هست، خیلی جز فیلم‌های ارزشی هم میشه حسابش کرد. قصه یک پیرمرد نابینا و تنهایی است که تو یک روستای شمال کشور داره زندگی میکنه و درسته که نابیناست، ولی خیلی از یعنی تمام کارهای زندگی خودش رو خودش انجام میده و روحیه‌ای که داره شاید از افراد بینا خیلی 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 بالاتره. تصویربرداری این کار حدود 2 سال طول کشیده، اول پیدا کردن این شخصیت، بعد همراهی باهاش و خب فاصله چون عوامل مال تهران بودن تا روستای مد نظر و چهار فصل بودن فیلم، این که تو کل بهار تابستون پاییز زمستون تصویرهایی گرفته شده و حالا زندگی این آدم تو این سرما و گرما به تصویر کشیدن، خب زمان زیادی میگیره و این زحمت در واقع بی تأثیر نبوده از طرف آقای کیاسری، کارگردان محترم و واقعا جا افتاده یه فیلم مستند مشتی اسماعیل، و خب تو جوایز هم میبینیم دیگه واقعا چیزی کم ندارن، جایزه ای نیست که تو چه جشنواره، حتی جشنواره فجر هم که دیگه هست، جشنواره حقیقت، این جشنواره‌های معتبر داخل در واقع همه رو میشه گفت درو کردن. خیلی کار خوبیه، مستندساز سعی نمیکنه حالا خیلی قصه رو بپیچونه، قصه رو خیلی سختش کنه، خیلی عادی، خیلی روتین با در واقع ارائه تصاویر زیبا، تصاویر درست و حالا به جا فیلمو روایت کنه و مستندو به تصویر بکشه.
خب این مشتی اسماعیل نابینا، منو الان ناخودآگاه با این فضای شمالی که شما ترسیم کردین یاد رنگ خدا انداخت.
من دقیقاً اولین باری که این فیلمو دیدم دقیقاً همون حسو داشتم.
درست اونجا یه بچه کم سن و سالتری بود ولی اینجا پیرمرده، ولی بله. الان این در واقع نوع روایت و این داستان داره مخاطب رو به اون سمت میبره. چه فرقی با هم دیگه دارن؟
شاید بشه گفت مشتی اسماعیل از نظر حالا چون رنگ خودم جز فیلم‌های حالا دینی و معنوی حساب میشن، مشتی اسماعیل یک مقدار عمیق‌تره و این عمیق‌تر بودن مفهوم معنوی و ارزشی بودنش به خاطر واقعی بودنشه، چون خب تو رنگ خدا قصه داستانیه و ما تا یه حدی باش کنامیم، ولی مشتی اسماعیل واقعا داره زندگیشو واسه ما به تصویر میکشه. اینه که خیلی در واقع شاید ما باش بیشتر ارتباط برقرار و بیشتر ازش یاد میگیریم. یک مشتی اسماعیلی بوده که آقای مجید مجیدی ازش الهام گرفته و رنگ خدا رو در واقع به تصویر کشیده، چون یه قطعا نمیشه گفت حالا تقدم یا تأخر نسبت یکیشون به اون یکی دارن، ولی قشنگ تصاویر رنگ خدا دوباره توی فیلم مستند به صورت واقعی تکرار میشه. مشتی اسماعیل درست نابیناست ولی چون دائم داره ذکر خدا رو میگه، دائم داره با خدا راز و نیاز میکنه، دستاشن که واسش بینایی رو به وجود میارن. این خوشهای گندم وقتی میگیره مثل همون دونای تسبیح توی رنگ خدا، مثل اون سنگای زیر آب تو فیلم رنگ خدا، عامل ذکر، عامل گفتگوی بین فرد و حالا معبود خودش میشه. دقیقا تو مشتی اسماعیل هم همین اتفاق افتاده. ما درست های مشتی اسماعیل نابیناه ولی واقعا یه عارف بیناه، جملاتی که میگه، حتی دغدغه‌ای که داره واسه کوچکترین رفتارهای زندگیش مثل خوابیدن، یعنی هر شب یا با اسرائیل صحبت میکنه و میخوابه، صبح که خواب پا میشه ذکر خدا رو میگه، تشکر میکنه، با خدا واقعا راز و نیازش رو آورده تو شیوه زندگی کردنش، شیوه زیستنش. اینا دقیقا نکاتیه که میشه در واقع فیلمو دید و فیلم از فیلم لذت برد.
خب بپردازیم به نکات قوت و ضعف تکنیکی فیلم.
نکات ضعف خیلی سخته واسه این فیلم بخوایم توضیح بدیم در موردش. میشه حالا نقاط ضعف گفت ولی من ترجیح همینه که ازشون بگذریم و حالا به نقاط قوتش برسیم، چون واقعا فیلم خوبیه. یه نکته خیلی 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 مهم در مورد ساخت این فیلم وجود داشت، اونم این بود که فیلم خیلی با حوصله ساخته شده بود، نه عجله شده بود، کادرهای بسیار زیبا، کادرهای واقعا انگار یک عکاس همراه گروه بوده عکاسی کرده و بعدش یه گروه فیلم برداری اومدن کار رو در واقع تصویر برداری کردن، فیلم برداری کردن.
اشاره کردید که دو سال طول کشید.
دو سال، میگم واقعا با حوصله، کادرهای بسیار زیبا، طبیعت نابی که حالا در واقع تو ایران ما داریم تو مناطق شمال کشور. و این نکته که حالا به نظرم این خیلی مهمترین نکته و مهمترین کارکرد فیلم همینه که فیلم امیده. واقعا یک فرد تنها، نابینا و پیر، اونم توی یک روستایی که از شهر و تکنولوژی و تمامی امکانات بدوره، ناخواسته هر شاید تخیلی رو ببره سمت سختی، ببره سمت مشکلات و ممانعت‌ها. ولی می‌بینیم این ممانعت‌ها، این محدودیت‌ها دقیقاً باعث اون به تصویر کشیده شدن زیبایی برای مشتی اسماعیل شده. این سختی‌هایی که مشتی اسماعیل داره باعث شده که فیلم مشتی اسماعیل خیلی زیبا شه. باعث شده که مهمتر از اون زندگی مشتی اسماعیل اینقدر زیبا شه و خیلی راحت کارگردان میتونست این سوژه رو به یک سوژه کاملا منفی تبدیل کنه، یه فرصتی برای عقده‌گشایی خودش در واقع مشتی اسماعیل رو قرار بده. ولی میبینیم چقدر زیبا، چقدر معنوی، چقدر واقعا دغدغه من به مشتی اسماعیل پرداخته و واقعا این فیلمو به یک فیلم پرنشاط و با امید و جوری که شما دوست دارین بعد تماشای فیلم برین و یک زندگی خوبی رو حداقل تا ساعتی که این فیلم تو ذهنتونه داشته باشین و واقعا برای مدت زیادی از یاد مخاطب نمیره این فیلم.
پس یعنی اشاره میفرمایید که روایت فیلم به صورتی بوده که مخاطب علاوه بر این که جذب اون تصاویر زیبا و سرسبز شمال بشه، درگیر زندگی این پیرمرد هم بشه.
بله کاملا دقیقاً میگم، با کوچکترین و ریزترین رفتارهای اون، مثل در واقع درو کردن، شخم زدن، هیزم جمع کردن برای آتیش، گردو کندن، و حالا شما اینو حساب کنید که یک پیرمرد اونم تنهایی و به صورت نابینا بخواد دونه دونه این کار رو انجام بده چقدر سخت خواهد بود. و فکر کنید هر آن شما میگین ای کاش میشد من بیام کمکش کنم، دستشو بگیرم، راحت‌تر حرکتش بده.
چون سوژه نادریه، خیلی شاید لاقل ماها اینجا تو زندگی شهریمون برخورد کاملا نکنیم به اینجور آدم ها. بسیار. این مستند محصول چه سالیست و کدوم مؤسسه؟
مستند مشتی اسماعیل ساخته آقای کیاسری، تولید سال 91 هست و سازمان فرهنگی هنری اوج در واقع این فیلم رو تهیه کرده.
خب جب یادگاری نحوه روایت فیلم به چه صورت بوده؟
روایت فیلم صرفا بر مبنای تصاویر چیده شده. ما نه راوی داریم در فیلم و نه مصاحبه مستقیم با مشتی اسماعیل. ما صرفا داریم تصاویر و تصاویر و بخش‌هایی از زندگی در واقع مشتی اسماعیل رو می‌بینیم و شاید سخت‌ترین نوع مستندسازی همین سبک باشه که شما باید با وقت گذاری، باید با در واقع انرژی بیشتر و پشت کار از جانب کارگردان و همراهی با سوژه قصه رو به پیش ببری، چون راوی و حالا نریشن به یه معنایی شاید خیلی خشک و سفت و سخت قصه رو به جلو ببرن، ولی تصاویر اون شاید زبان عرف همه مردم دنیا باشه و خیلی راحت باشه ارتباط برقرار کنن برای جلو بردن قصه. یکی از دلایلی هم که میشه گفت تو اقصا نقاط دنیا این فیلم دیده شده و مورد حالا تقدیر و حالا در واقع تشویق تماشاگرها قرار گرفته همین تصویری بودنشه، چرا که مخاطبا همه جای دنیا با تصویر راحت تر ارتباط برقرار میکنن تا با کلام.
ممنونیم از جناب آقای یادگاری و ممنونیم از همراهی شما عزیزان. امروز در بخش سینما مستند پرداختیم به مستند مشتی اسماعیل، کاری از آقای کیاسری و سازمان فرهنگی هنری اوج، محصول سال 91.
لحظات پایانی برنامه سینما یار رسیدیم. امیدوارم که از برنامه این هفته ما استفاده کرده باشین. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما یار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.